ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخواست توجه کنید به چند خبر کوتاه. سردار احمد شکیب مسئول سفارت طالبان در پاکستان پذیرفت که دیروز یک افغان که میخواست از سرحد تورخم عبور کند به دلیل اجازه ندادن از سوی سربازان پاکستانی خودش را زیر موتر کرده است. آقای شکیب اواخر دیروز در تورخم به خبرنگاران گفت:
یک افغان که در میان صدها افغان دیگر استاده بود و میخواست دستگره اش را نشان دهد، از روی ناچاری و ناامیدی خود را زیر یک موتر کرد و به شهادت رسید.
مسئول سفارت طالبان در پاکستان این را نیز پذیرفت که روز گذشته یک کودک افغان هم زیر موتر افتاده و جان خود را از دست داده است. سفارت پاکستان در کابل و چندین مقام طالبان دیروز این ادعا را رد کردند و گفتند که یکی از کشته شدگان این رویداد پاکستانی است. سفارت طالبان در پاکستان نیز با انتشار سخنان سردار احمد شکیب را در صفحه توییتر خود به نشر رسانده که به وضعیت اسفبار افغان‌ها در تورخم اشاره کرده و از مقامات پاکستانی خواسته است تا این مشکل را حل کنند. در تورخم و اسپین بولدک مدت هاست که گزارش های مبنی بر آزار و اذیت افغان ها و بدرفتاری نیروهای پاکستانی به نشر رسیده است، اما این کار تا هنوز هم متوقف نشده است. امارات متحده عربی تجهیزات شفاخانه های صحرایی و ادویه را به 3 منطقه زلزله زده افغانستان ارسال کرده است. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی به نقل از عیسی سالم داهیری سفیر این کشور برای افغانستان گفته که این کمک ها شامل 72 بستر، 2 طاق مجهز عملیات و تعداد تجهیزات پیشرفته طبی و ادویه را شامل می شود. به گفته او، امارات متحده عربی به کمک با زلزله زدگان افغانستان متحد است و به همکاریش ادامه خواهد داد. در روز قبل زلزله های شدید ولایت های پکتیکا و خوست و شماری از مناطق جنوب شرق افغانستان را تکان داد. در نتیجه این تکان ها و تخریب صدها منزل رهایشی حداقل 1000 تن کشته و حدود 3000 تن هم زخمی شدند. نوین الحق بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان به حیث بهترین بالر کلب سپورتیش در جام جهانی 20 آوره بریتانیا معرفی شد. نوین الحق برای تیم لستر شایر بازی کرده و تاکنون در 14 بازی 23 ویکت گرفته است. نوین الحق در سال گذشته نیز بیشترین تعداد بازیکنان تیم‌های عریف را از بازی‌ها خارج ساخته بود. وی روز گذشته پس از دریافت کلاه گولد فاکس در صفحه فیسبوک خود نوشته که از این موفقیت بسیار خوشحال است و می‌خواهد از همه کسانی که با او همکار بودند تشکر کند. مقامات ایالات متحده امریکا میگویند که در تلاشند تا برای دانشجویان افغان زمینه اعطای بورس‌های تحصیلی فولبرایت را دوباره فراهم سازند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با صدای امریکا گفته گرچه وضعیت در منطقه تغییر نکرده، اما آنها روی برنامه فولبرایت سال گذشته و سال جاری برای افغانستان کار میکنند. بر اساس معلومات وزارت امور خارجه امریکا، کسانی را در نظر خواهد گرفت که امسال و در سال گذشته به مرحله نیمه نهایی امتحانات بورس فولبرایت را یافته اند. از سال 2003 تا 2021 میلادی به تعداد 950 افغان از طریق بورس‌های فولبرایت در امریکا تحصیل کرده است. و در حالی که ترکیه تهدید کرده که بر شبه نظامیان کرد در شمال سوریه حمله خواهد کرد، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به سوریه سفر کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه گذشته بارها تهدید کرد که عملیات نظامی تازه را بر 2 منطقه در شمال سوریه از جمله بر شبه نظامیان کرد که اردوغان آنها را تروریست می‌نامد آغاز خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان به روز شنبه در سفر به سوریه گفته که تلاش‌ها برای برقراری صلح و امنیت بین ترکیه و سوریه انجام می‌شود و ایران از درگیری جدید جلوگیری می‌کند. باز هم خوش آمدید. تشکر از این که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. شماری از سیاستمداران افغان در مورد نشست اخیر علمای دینی که از سوی طالبان در کابل دایر شد واکنش نشان دادند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی می گوید
سرگند و واضح جواب. اسلام
پاسخ روشن در پرتو اسلام این که دختران نباید از حق مسلمه که خداوند و دینشان به آنها داده محروم شوند.
در نشست سه روزه علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود، در مورد حقوق زنان و دختران، تحصیل و کار آنها چیز گفتن نشده. دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس میگوید:
معنای از این نیست که این اجرا میشه، این فقط درخواست است. ما باید ببینیم که خود رهبر طالبان چی گفته بود. رهبر طالبان نگفت که مکاتب باز میشه.
رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران میگوید: ناامید کننده است که تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق دختران، زنان و حقوق بشر به نتایج مطلوب نرسیده است. دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال از وضعیت بد و به سرنوشت ماندنشان در این کشور شکایت دارند. یکی از آنها میگوید:
فکر کنید که مثل یک مریض داره ما در شبخانه جا بجا شویم و هیچ کس به داد ما نمیدرسن.
فقر و تنگدستی در افغانستان پای افغانها را به کوههای ترکیه کشانیده است و ده ها افغان در این کوهها چوپانی میکنند. همچنان پیام های شما را نیز داریم.
کسی که خود را من حیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد، باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 12 سرطان 1401 خورشیدی برابر است با 3 جولای 2022 میلادی. شماری از سیاستمداران افغان در مورد نشست اخیر علمای دینی که سوی طالبان در کابل دایر شد واکنش نشان دادند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته که انتظار می رفت در این نشست در مورد بازگشایی مکاتب دختران تصمیم گرفته شود. نشست سه روزه بیش از 4500 عالم دینی روز گذشته با یک قطعنامه 11 ماده‌ای پایان یافت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گرد همایی بزرگ علمای دینی که از سوی طالبان دایر شده بود واکنش شماری از سیاسیون افغان را در قبال داشته. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید اگر طالبان به دختران اجازه تحصیل را ندهند، بسیاری از خانواده‌ها افغانستان را ترک خواهند کرد. گلبدین حکمتیار در مصاحبه با بی بی سی با اشاره به تحصیل دختران گفت:
سرگند و واضح جواب.
پاسخ روشن در پرتو اسلام این که دختران نباید از حق مسلمه که خداوند و دینشان به آنها داده محروم شوند. اگر دختران از تحصیل محروم شوند، عواقب آن بدتر خواهد بود. در نتیجه خانواده هایی که میخواهند دخترانشان تحصیل بکنند، افغانستان را ترک خواهند کرد و کشورهای دیگر خواهند رفت. این موضوع مهم است. ما هم انتظار داشتیم که در این جمع علما مطرح شود.
حدود 290 روز از مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان می گذرد. گرچه شمار اندکی از شرکت کنندگان گرد همایی بیش از 4500 تن از علمای دینی و بزرگان قومی موضوع آموزش دختران را مطرح کردند، اما در قطعنامه این نشست پیشنهاد روشنی در مورد بازگشایی مکاتب دختران ارائه نشده. قطعنامه عمدتاً روی حمایت از حکومت طالبان، به رسمیت شناختن آنها، عدم مخالفت با طالبان، مبارزه با داعش و پایان دادن به مخالفان مسلح متمرکز است و تنها در یک ماده آن به تلاش‌های در زمینه حقوق زنان و اقلیت‌ها و آموزش علوم عصری به طور کلی اشاره شده. رحمت الله نبیل، رئیس سابق ریاست امنیت ملی در نظام سابق، به شدت از این قطعنامه انتقاد کرده، گفته که این نشست به جای حل مشکلات کنونی افغانستان به مراسم دستاربندی شبیه بود. کریم خرم، یکی از دستیاران نزدیک حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، در توییتر خود نوشته که در قطعنامه علمای دینی نکات خوب هم وجود دارد، امید است که حکومت سرپرست به آن توجه کند. بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر از طالبان به خاطر برگزاری این گرد همایی انتقاد کرده، گفتند که عدم اشتراک نمایندگان زنان مبین آن است که طالبان به حقوق زنان و آموزش دختران پابند نیستند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بار دیگر تأکید کرده که مشکل مکاتب دختران و اشتغال زنان وابسته به شرایط حل خواهد شد. در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان که روز جمعه در ژنو دایر شد، از طالبان خواسته شده تا برای بهبود حقوق زنان و ختم ظلم سیستماتیک علیه آنها از سایر کشورهای اسلامی پیروی کنند.
نشست سه روزه علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود، دیروز شنبه 2 جولای به پایان رسید و آنها حمایتشان را از حکومت طالبان اعلام کردند. بر اساس گزارش رسانه ها، بیشتر مواد قطعنامه پایانی این نشست به نفع حکومت طالبان بود و در آن در مورد حقوق زنان و دختران، تحصیل و کار آنها چیز گفته نشده. آرش همایون با دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس، صحبت کرده، نخست در مورد حرف تازه در قطعنامه پایانی نشست علمای دینی پرسیده است.
ای اولین بار است که درخواست علما درباره دوباره باز کردن مکاتب شرعی دینی و عصری تحریری داده شده در یک قطعنامه به حکومت در کابل. پیش از این گفته بودند مردم می چیزا را خواهش کرده بودند، حالا علما این تحریری دادند. معنای از این نیست که این اجرا میشه، این فقط درخواست است. ما باید ببینیم که خود رهبر طالبان چی گفته بود. رهبر طالبان نگفت که مکاتب باز میشه، فقط گفت که شون ما باید احترام و سر ما که به معتوم هم پرتین ما شون خود تغییر نمید.
آقای فرهادی، آیا قطعنامه پایانی نشست علمای دینی روی سیاست‌های طالبان و زندگی مردم عام تأثیر خواهد داشت؟
ما انتظار تغییر بسیار زوده در زندگی مردم از این نتیجه از این مجلس نمیبینم، یا ایست که از قطعنامه از این نمیبینم، به خاطر که چیزایی که از جامعه بین‌المللی خواستن جامعه بین‌المللی خود نمیتاب، یعنی شناسایی و پول دوباره و ایگپا و فراخوان قطعنامه که خودش یک فراخوان است، این منتج به این نمیشه که آل حکومت فوراً عملکرد خود تغییر بده.
آقای فرهادی، شما سخنرانی‌های نشست حتما دنبال کردین، رهبر طالبان هم در این نشست سخنرانی کرد، آیا در سخنرانی ها تناقضات هم دیده می شد؟
در نطق هایی که ما در این سه روز شنیدیم تفاوت های زیادی بوده. بعضی کسا کم کم انتقاد هم کردن از حکومت و خود آقای حقانی گفت که ما باید که از مسئولین حکومت سابق استفاده کنیم، امرایشان کار کنیم، اما امیرالمومنین گفت که نه، ما نمی خواهیم امرایشان کار کنیم. پس تفاوت های نظر بین از اینو است که ای در آینده، در ماه های آینده باز نتایجش معلوم میشه که چه رقم این تفاوت های نظر بین از اینا درس های بزرگ ترم اندازه یا ایست که چطور میشه، این معلوم نیست هنوز.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس بود که در مورد قطعنامه پایانی نشست علمای دینی که توسط حکومت طالبان در کابل دایر شده بود صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری میکند. در این حال حکومت کانادا گفته که به دنبال تغییرات در قانون ضد تروریسم این کشور است تا انعطاف پذیری در رسانیدن کمک های بشری با افغانستان ایجاد شود. در نتیجه زلزله های اخیر در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در مناطق زلزله زده در ولایات خوست و پکتیکا در عرصه پیشگیری از امراض ساری، خدمات صحی و مراقبت از آسیب دیدگان و حمایت کمک کنندگان بین المللی شدیداً نیاز است. این سازمان دیروز در توییتر گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی برای آسیب دیدگان همکاری می کند. بانک شماری از کشورهای جهان، سازمانها و نهادهای خیریه بین‌المللی کمک‌هایی را با قربانیان زلزله‌های اخیر در افغانستان اعلام کرده و مقداری از این کمک‌ها هم به مناطق زلزله زده رسیده، اما به گفته آسیب دیدگان این کمک‌ها کافی نیست. بی سرپناهی یکی از مشکلات اساسی است که در مناطق زلزله زده ولایات خوست و پکتیکا آسیب دیدگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حبیب الله که از زلزله جان به سلامت برده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حکومت باید از لحاظ مالی با آنها کمک کند.
تا بتوانیم خانه های خود را دوباره آباد کنیم. میبینید که همه وسایل خانه من زیر آوار است.
بی بی هوا یک آسیب دیده دیگر نیز میگوید.
من درد دارم. نمیتوانم راه بروم.
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنان در مورد شیوع امراض ساری و عفونت زخم‌های مجروحین هشدار دادند. محمد توفیق، یک تیم لیدر سازمان دکتران بدون سرحد، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که آنها زخم‌های حفونی شده مجروحین را تداوی می‌کنند.
ما بیماران زخمی و مصدوم را تداوی می‌کنیم. انواع مختلف از مجروحیت، زخم شکستگی و زخم‌های عفونی را معالجه می‌کنیم.
در این حال شماره از رسانه‌ها گزارش دادند که هرجیت سجان، وزیر توسعه بین‌المللی کانادا، دیروز گفته که حکومت این کشور به دنبال تغییرات در قانون ضد تروریسم است تا به گفته او انعطاف‌پذیری برای تسهیل کمک‌های بشری با افغانستان ایجاد شود. قبل از این که طالبان در اگست سال گذشته کنترل دوباره افغانستان را به دست بگیرند و حکومت خود را تشکیل دهند، قانونی که در سال 2013 میلادی در کانادا تصویب شده، طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. این قانون در برابر کمک‌های بشری مؤسسات و نهادهای کمک‌رسان کانادایی با زلزله زدگان در افغانستان موانع ایجاد کرده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه زلزله‌های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند.
شنیدید که سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری می‌کند. رینا میری، نماینده ویژه امریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران، میگوید ناامید کننده است که تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق دختران، زنان و حقوق بشر به نتایج مطلوب نرسیده است. خانم میری پس از دیدار نماینده ویژه ایالات متحده با هیئت طالبان در حساب توییتر خود نوشت: او پس از بررسی‌های فراوان تصمیم گرفته است هر زمانی که طالبان گام‌های عملی را بردارند او آماده گفتگو خواهد بود. در این حال ایالات متحده بار دیگر از طالبان خواسته است که به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و کار کنند. جزئیات در این گزارش.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان، عمیقاً از ادامه محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان و عدم مشارکت معنادار آنان در جامعه ابراز نگرانی کرده است. رینا امیری نوشته است که از مؤثر نبودن فشارهای بین‌المللی بر طالبان برای دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان ناامید شده است. خانم امیری پس از دیدار تام وست، نماینده ویژه آمریکا، و هیئت همراهش با هیئت طالبان در حساب توییتر خود نوشته است که او پس از رایزنی ها تصمیم گرفته است در این نشست ها شرکت نکند. او افزود: هرگاه نشانه از برداشتن گام های عملی دیده شود، با طالبان دیدار خواهیم کرد. این مرحله دیگر از تحریم ها در برابر طالبان است که ظاهرا به دلیل عدم تعهد آنان به جامعه جهانی در مورد دختران، زنان و حقوق بشر است. طالبان در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند، اما پیش از این گفته بودند به حقوق تمام مردم افغانستان متحد هستند، آنچه که همواره در سطح داخلی و بین المللی رد شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا جزئیات کامل دیدار نمایندگان خود با هیئت طالبان را منتشر کرده است. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده که توماس وست در 29 جون با هیئت همراهش به شمول نمایندگان وزارت خزانه داری و اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده با هیئت طالبان دیدار کرد تا در مورد وضعیت زنان افغان و محدودیت‌های روزافزون طالبان بر حقوق دختران گفتگو کنند. در این بیانیه آمده است: ایالات متحده از خواست مردم افغانستان مبنی بر اجازه بازگشت دختران به مکاتب و اجازه کار به زنان برای کمک به رشد اقتصادی کشور و داشتن یک زندگی آزاد حمایت می‌کند. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، گفت که وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در این کشور برای افغانستان فاجعه بار است و در کنار توجه بیشتر باید گام‌های قطعی در این زمینه برداشته شود. او دیروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: رویکرد کنونی طالبان در قبال دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان با دوره قبلی حکومتشان در دهه 1990 میلادی تفاوتی ندارد.
سرگیری آموزش متوسطه دختران تنها نیاز نیست. در ماه‌های اخیر علاوه بر سرکوب معترضان توسط طالبان، محدودیت‌های متعدد در قسمت کار، سفر و پوشش زنان اعمال شده که دستاوردهای زنان و دختران در 20 سال گذشته را از بین برده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل ممانعت زنان از مشارکتشان در امور عامه، تبعیض نظامند و خشونت در برابر آنان را محکوم کرد و از طالبان خواست تا برای شنیدن خواسته های آنان با زنان افغان گفتگوی معنادار داشته باشند، اما طالبان هنوز کاری نکردند تا نشان دهند که به مشارکت عموم دختران و زنان در جامعه متعهد هستند.
شنیدید که رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران میگوید ناامید کننده است که تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق دختران، زنان و حقوق بشر به نتایج مطلوب نرسیده است. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و در ادامه
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دانش آموزان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال در اعتراض از وضعیت بد و بی سرنوشت ماندنشان در این کشور شکایت دارند. این دانش آموزان ویدیوی اعتراضی دست جمعیشان را در شبکه های اجتماعی نشر کردند. شماری از آنان که پس از سقوط حکومت به دست طالبان به پرتغال منتقل شدند میگویند ده ماست که در یک شفاخانه به سر میبرند و هنوز نه خانه برایشان داده شده و نه هم از ایجاد دوباره انستیتیوت خبر است. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتیوت با پرسش های ما در این باره پاسخ نداد، اما این دانش آموزان موسیقی گفتند 11 روز بعد دولت پرتغال برای رسیدگی به وضعیتشان وقت دادند.
شما توقع دارین که اینا بنوازه برتان؟ ما نان خوردن خود نداریم، ما هنوز تحصیل ما معلوم نیست چه قسم میشه، جای نداریم برای زندگی، دو روز بعد ما را از شفاخانه میکشه.
یعنی ویدیویی که دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال را نشان می‌دهد که در برابر ساختمان ریاست جمهوری این کشور دست به اعتراض زدند. این دانش آموزان می‌گویند از 7 ماه بدین سو پس از انتقال به کشور پرتغال در یک شفاخانه متروکه به سر می‌برند. غذای درست برایشان داده نمی‌شود و سرنوشت آموزش موسیقی نیز خبری نیست. یکی از این دانش آموزان با شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی می‌گوید هیچ یک از وعده‌های دولت پرتغال که در روزهای اول برایشان داده شد عملی نشده و با گذشت هر روز آنان در این کشور به سرنوشت خود ناامیدتر می شوند.
فکر کنید که مثل یک مریض وارد ما در شفاخانه جا به جای شویم و هیچ کس به داد ما نمی رسند. نان درست ندارند. ما به نام یک گروپ کلان که موسیقی دیده شدیم و بسیار با دعوی چرب و نرم بر ما داده شد. از وقتی که در شفاخانه آمدیم دیگه حتی روزای شده که ما 3-4 روز اونا داشتیم در داخل خود را نمیدم.
حدود 270 تن از استادان، کارمندان و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان پس از سقوط حکومت به دست طالبان و متوقف شدن فعالیت این مکتب آموزش موسیقی در کشور به کشور پرتغال پناهنده شدند. اکنون به گفته یکی دیگر از دانش آموزان این انستیتوت موسیقی تنها حدود 90 تن از دانش آموزان، آن هم با وعده اینکه خانواده هایشان نیز به پرتغال منتقل خواهند شد، در این کشور ماندند و متبقی به دیگر کشورهای اروپایی مهاجر پذیر رفتند. این دانش آموزان میگویند که ماهاست غذای درست نخوردند و مسئولان بخش مهاجرت کشور پرتغال هیچ پاسخ روشنی برای انتقالشان به خانه ها و یا شامل شدنشان به مکتب موسیقی نمیدهند.
اعتراض کردیم و با اعتراض ما جواب هم داده شد. آمدن یک سازمان از بنام اینسین از ماهان سازمان آمد و گفت که چه خواست دارن. خود یکون مشکلات برشان گفتیم و گفتن ما اصلا خبر نداریم. در حال که دروغ میگن ما برای اونا بسیار
احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی به پرسش های ما درباره سرنوشت این دانش آموزان که اغلب زیر سن هستند پاسخ نداد، اما این دانش آموزان به رادیو آزادی میگویند به دولت پرتغال 11 روز وقت دادند که اگر در این فاصله به مشکلاتشان رسیدگی نشود به دیگر کشورهای مهاجرپذیر اروپایی خواهند رفت. چندی پیش آقای سرمست مسئول این انستیتوت اعلام کرد که پس از 6 ماه توقف فعالیت برنامه‌های آموزشی خود را در لزبون پایتخت کشور پرتغال از سر گرفته است. او به رادیو آزادی گفته بود حدود 150 تن از دانش آموزان موسیقی در کنسرواتور ملی موسیقی پرتغال تمریناتشان را آغاز کردند و همچنان از بازگشایی دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در ماه‌های آینده در پرتغال خبر داده بود.
شنیدید که دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال در اعتراض از وضعیت بد و بی سرنوشت ماندنشان در این کشور شکایت داشتند. ده ها نفر از افغان ها در مناطق کوهستانی آناتولیا در ترکیه چوپانی میکنند. آنها یک بخش از دستمزد خود را به خانواده هایشان در افغانستان میفرستند. مالداران ترکی میگویند مردمان محل پیشه چوپانی را نمیخواهند یا نمیتوانند انجام دهند. چوپان های افغان میگویند فقر و تنگدستی در کشور پای آنها را به کوه های ترکیه کشانیده است.
عبدالله عمری 55 ساله یک تن از ده ها چوپان افغان است که در دره های کوه های مرتفع منطقه آناتولیا در شرق ترکیه چوپانی می کند. مالداران ترکی رمه های گوسفند خود را با وی می سپارند تا بشرانند.
من از این مواشی مواظبت می کنم. از 7 سال به این سو من در ترکیه چوپانی می کنم. اول 3 سال کار کردم و برگشتم به افغانستان، سپس دوباره آمدم به ترکیه. در 4 سال اخیر من اینجا کار میکنم. انشالله اگر ساعتم خوب بود در ماه 8 به افغانستان برمیگردم.
گوسفندان صدای آقای عمری را میشناسند. آقای عمری یک مرکبی هم دارد که لوازم و غذای وی را در دره ها انتقال می دهد و سگهای قوی هیکل در پاسداری رمه وی را کمک می کنند. مصطفی اوچون یک مالدار محلی می گوید که چوپان های افغان را استخدام کرده چون مردم محل چراندن مواشی را خوب بلد نیستند.
حتی اطفال در خانواده ما نمی خواهند و نمی توانند این کار را انجام دهند.
حفیظ هاشمی میمنی 20 سال عمر دارد و او هم یکی دیگر از چوپان‌های افغان در این منطقه است. وی در حالی که پشم گوسفندان خود را قیچی می کرد گفت که از مجبوریت به ترکیه پناه آورده چوپانی می کند.
زندگی ما در افغانستان دشوار و فقر و تنگدستی است. تا کسی مجبور نشود کشور خود را ترک نمی کند. به همین خاطر ما اینجا آمدیم تا از طریق چوپانی پول کسب کنیم و آن را دوباره به خانواده های خود بفرستیم تا امرار معاش کنند.
حفیظ در دوشیدن گوسفندان نیز همکاری می کند و مهارت خاصی دارد.
سال آینده به افغانستان بر می گردم. جنگ تمام شده. اکنون طالب قدرت را تصرف کرده و جنگ خاتمه یافته. لذا ما بر می گردیم. در جنگ میان حکومت طالبان اقتصاد کشور بسیار آسیب دید. ولی اکنون ما می خواهیم برگردیم.
سلیمان عزام 29 ساله یک چوپان دیگر افغان می گوید که چوپانی را دوست دارد و از دیدن طبیعت دلکش کوهستان لذت می برد.
من چوپانی را دوست دارم. چوپانی خوب و برای ما آسان است. وقتی که من در ایران بودم در بخش ساختمانی کار میکردم. اینجا چوپانی میکنم. اینجا نیز کار ساختمانی است ولی نسبت به چوپانی کمتر مزد میپردازند. من کوه ها را دوست دارم. کوه های ترکیه بسیار قشنگ است.
سلیمان در وطن همسر و 2 فرزند دارد. یک دختر 4 ساله و یک پسر 7 ساله که عکس های آنها را در موبایل در جیب با خود می‌گرداند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تمنیات حضور شما. صفا دانشیار هستم از کابل. بعد از مدت ها ما شاهد سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده بودیم که منحیث یک رهبر در سخنانشان حتی نامی از زن را نگرفت و از حق و حقوق زنان یادآوری نکرد. متاسفانه کس که خود را منحیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست. ما مردم افغانستان از این چنین انتظار را نداشتیم.
سلام و عرض ادب به کارمندای رادیو آزادی. یکی از شنوندگان رادیو آزادی ولایت بدخشان، همچون جلسه های تک قومی، تک حزبی، تک ملاحی هیچ درد ملت مظلوم افغانستان را درمان نمی کنه و دردهای از او اضافه تر می شه. بجای از اینکه یا بشینن حوصله‌مان باشن، صلح آمیز باشن، صلحجو باشن، یا جنگ طلبی را اختیار کرده رایستن.
جاوید تپش هستم، از ولایت غزنی به شما هم کلام هستم. خواستیم از جلسه یا از لوی جرگه که دایر شده ای است که مکاتب دختران را برویشان باز کنند و همچنان کار را به اهل کار بسپارند و همچنان رضایت مردم، رضایت واقعی را به دست بیاره و همچنان بحران اقتصادی که پیش آمده دست مردم را بگیره و راه و روش های برای بیرون شدن از این بحران را برای افغان ها مساعد کنه.
سلام و وقت شما بخیر. قسمی که ما شاهد حال هستیم، اینا عالمان دینی را که دعوت دادن، متاسفانه کسایی هست که نفوذی های خودشان است، به نوی یا اینا در نظام امارت دخیل هستن یا فامیلا و اقاربشان در پوستای نظام کار میکنن. از قشری بی‌طرف، از قشری که واقعا نماینده مردم است، درد مردم بویا در جرگه یا انتقال بتا منعکس بکنن نیست متاسفانه.